أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف راجع به استصحاب بحث میکردن، بعد از اینکه استصحاب رو تعریف کردن و یک معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب رو فرمودن و این تعریفی رو هم که آقایون اصولیون ذکر کرده بودن نقد و ابرام کردن، فرمودن که بعد راجع به یک سری از اصول باقی میمونه که صحبت کنیم راجع به استصحاب. امر اول و دوم، یعنی این که آیا استصحاب اماره است یا است، و یعنی این که اگر اماره ظنی عقلیه باشد آیا از مستقلات عقلی است یا از غیر مستقلات عقلی، ایشون بحث فرمودن. فرمودن به نظر ما اماره نیست، اصل است. اگر هم اماره باشه و اماره ظنی عقلیه باشه، نهایتا از غیر مستقلات عقلی است و از مستقلات عقلیه نیست. الان ایشون میخوان وارد بشن راجب امر سوم بحث کنن، و اون این که آیا استصحاب یک مسئله فقهیه و یک ارشاد خدمت شما که مسئله اصولی. می فرمان که از ثالثا ان مسئله الاستصحاب علی القول بکونه من الاحکام العقلیه. مسئله استصحاب دو حالت داره، یا ما قائل هستیم که این از احکام عقلیه است، اماره ظنی عقلیه است، یا میگیم نه، این اصل عملی مستفاد از اخبار هستش. فهمد مسئله استصحاب اگر صورت اول باشد، یعنی ما قائل باشیم به اینکه نزد احکام عقلیه است، مسئله اصولیه یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا علی الحکمش شرعی، مسئله اصولی است که در اون بحث می‌شود از اینکه یک شیء دلیل بر حکم شرعی بوده باشد، نظیر حجیت القیاس و استقرا، مثل حجیت قیاس و استقرا، که اونم همینطوره، یک حکم عقلی ظنی است و یه مسئله اصولی است که به عنوان دلیل بر احکام شرعی قرار داده میشن. اون دوتا قیاس استقرار هم همینطوریه، اگر که البته مقایله به حجیتشون. نه، یشکل ذلک به ما ذکره المحقق القومی قدس سره فل قوانین. بله، اشکال میشود اینکه استصحاب مسئله اصولی باشد که درش بحث میشود از اینکه یک شیء دلیل بر حکم شرعی قرار داده شود، به اون چه که محقق قومی قدس سره ذکر کردن در قوانینشون و حاشیه قوانین. چی فرمودن؟ گفتن آقا مسائل اصولی مسائلی هستن که درشون بحث میشه از حال دلیل بعد از فراغ از دلیلیت و حجیتش، نه از حجیت دلیل. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم آقا مثلا خبر واحدی که حجت هست، بعد از حجیت اومدیم راجع به یک سری مسائلی راجع به این خبر واحد بحث کردیم، مثل چی؟ مثل این که مثلا آیا اصالت الاطلاق مثلا اصل معتبریست، اصل اقلایی هست یا نه، آیا اصالت العموم حجت هست یا در راجب دلالتش، یا اینکه اگر این خبر با خبر دیگری معارض شد احکام تعادل و تراجیح چیه که ما بالاخره کدوم رو ترجیح بدیم، اگر تعادل دارن و هیچ ترجیح در کار نیست عرشه تساقط میکنن، یا اینکه ما تخییر داریم و امثال زالی. خلاصه میگن اینا مسئله اصولی هست، اما اگه بحث از حجیت خود دلیل بشود این دیگه مسئله اصولی چی نیست. و در مانحنفی هم مسئله استصحاب همینطوریه، چون ما بحث از حجیت استصحاب وقتی میکنیم مثل بحث از حجیت ادله ظنیه دیگری، چون استصحاب یک دلیل ظنیه دیگه، وقتی ما میگیم آیا استصحاب حجت است یا نه، مثل اینکه میگیم آیا فلان دلیل ظنیه دیگر مثل خبر واحد، مثل ظاهر کتاب و امثال نه حجتن یا نه، نه همشون از تحت عرصه به خدمت شما این مسائل اصولی خارج میشن. پس چی هن اینا؟ اینا رو بهشون میگن مبادی علم اصول. مبادی یک علم اون اموری هستند که فهم اونها مقدمه فهم علم است، ولی داخل در مسائل علم نیستن. اینا هم دو دستن، یه سری مبادی تصوریه، یه سری مبادی تصدیقیه. مبادی تصوری چیه؟ مبادی تصوریه اون مفاهیم مفردهی هستن که تصور اونها برای فهم علم چی هستش؟ لازم هستش برای فهم مسائل اصولی، مثلا در اینجا مورد نیازه، مثل تعریف علم اصول، مثل موضوع علم اصول، مثل غایت علم اصول، مثل تعریف وضع، تعریف حکم و امثال اینا. اما مبادی تصدیقی علم اصول قضایایی هستند که اذعان و تصدیق به اونها برای فهم مسائل اصولی لازم و مورد نیازه، مثل بحث جبر و اختیار که آیا ما مجبور هستیم یا اختیار داریم، یا مثل بحث تبعیت دلالت از اراده که آیا دلالت تابع اراده متکلم هست یا نه، تابع فهم مخاطب است، چه متکلم اراده کرده باشد چه نکرده باشد، یا بحث تبعیت وضع از علم به وضع که آیا وضع تابع علم به وضع است یا نه، چه ما علم به وضع داشته باشیم چه نه، این وضع ثابت هستش. تمامی این مسائل مسائلی هستند که ارشد خدمت شما به عنوان مبادی تصدیقیه علم اصول به حساب میاد. ایشون میفرماید اگر ما استصحاب رو اگر بگیم که ارشد خدمت شما که مثل محقق قومی که فرمود مسائل علم اصول اون مسائلی هستند که درشون از احوال دلیل به ما هو دلیل و بعد از دلیلیت و اثبات دلیلیتش بحث میشه نه از دلیلیت دلیل، طبیعتا بحث از حجیت استصحاب مثل بحث از ارشد خدمت شما حجیت کلیه ادله زنیه مثل ظاهر کتاب و خبر واحد و اینها از مبادی تصدیقیه مسائل اصولی خواهد بود. خودشون مسئله اصولی نیستن، یعنی قضایایی هستن که اذعان و تصدیق اونها به اونها برای فهم مسائل اصولی چی هستش لازمه، و از اونجایی که توی علم دیگری توضیح داده نشدن و بررسی نشدن مجبور هستیم در علم اصول به اونها بپردازیم و بیانشون کنیم، مثل بسیار از مبادی تصوریه علم اصول که مثل تعریف علم اصول امثال اینها که مجبوریم تو همین علم اصول بهشون چیکار کنیم بپردازیم، گرچه مسئله اصولی به اون معنا نیستن. فهمد از ثالث ان مسئلت الاستصحاب، سومین امری که باید در مسئله استصحاب بحث بشه این است که مسئله استصحاب علی القول بکونه من الاحکام العقلیه، بنابراین که ما استصحاب رو از احکام عقلیه بدانیم، یعنی بگیم اماره زندیه عقلیه کاشف از حکم واقعی است. مسئله تون اصولیه تون، این مسئله اصولیه است که یوب حسوفی ها انکون شیء دلیلا علی الحکم الشرعی، که در اونجا بحث می شود از این که یک چیز آیا دلیل بر حکم شرعی هست یا نه، یعنی استصحاب اشیاء اینجا منظور استصحابه که در ما در مسائل اصولی بحثمون از چی از این است که فلان شیء آیا دلیل بر حکم شرعی هست یا نه، نظیر حجیت قیاس که بحث میکنیم آیا قیاس حجت هست دلیل بر حکم شرعی هست یا نه، ولی استقرا بحث میکنیم آیا استقرا حجت و دلیل بر حکم شرعی هست یا نه. در استصحاب همینه، بحث میکنیم که آیا استصحاب که حکم ظنی عقلی هستش و کاشف از واقع است به صورت ظنی، آیا این دلیل بر حکم شرعی و حجت هست یا نه معتبر نیست، بهش از مسائل علم اصول. اما میفهمد نه یشکل ذلک، بله اشکال میشود به ورود مسئله استصحاب تحت مسائل اصولی به ما ذکره المحقق القومی قدس سره فی القوانین، به آنچه که مرحوم محقق القومی قدس سره در قوانین خودشون ذکر کردن و حاشیتی و همچنین در حاشیه قوانین چی فرمودن، منن بیانی است که بیان باشد از این که من ان مسائل الاصول، از این که فرمودن مسائل علم اصول ما یبحث فیها عن حال دلیل، اون مسائلی هستن که بحث می‌شود در علم اصول از حال چی دلیل، بعد الفراغ عن کنه دلیلا، بعد از این که ما فارغ شدیم از دلیلیت این دلیل، لا عن دلیلیت الدلیل، نه این که اون چیزهایی باشد که بحث بشود در اونها از دلیلیت و حجیت دلیل. یعنی چی بعد الفراغ عن کنه دلیلا؟ یعنی بعد از این که ما مثلا ثابت کردیم خبر واحد حجته، اون موقع یه سری مسائلی هست که خلاصه اینجا بحث از احوال خبر واحدی است که حجت است. خب خبر واحدی که حجت است آیا اصالت اگر اطلاق داشته باشد ما میتونیم به اطلاقش اخذ کنیم یا نه، اگر عموم داشته باشد آیا ما میتونیم به عمومش اخذ کنیم یا نه، اگر معارض داشته باشد باید چه کار کنیم، دو تا خبر واحد حجت معارض اینا باید چه کار کرد، کدوم رو باید گرفت، احکام تعادل و تراجعی چیه، اینا مسئله اصولی هست. اما بحث از حجیت خبر واحد و دلیلیت این دلیل خود این مسئله اصولیه نیست. پس چیه؟ فضل معلا ما ذکره قدس سره، بنابر اون چه که مرحوم صاحب قوانین قدس سره ذکر کرده، فیکون مسئلت الاستصحاب که مسائل حجیت الادلت الزمیه، موقع مسئله استصحاب مثل سایر مسائل حجیت ادله زنیه هست که ظاهر الکتاب و خبر الواحده من همه هما مثل ظاهر کتاب خبر واحد و امثال اینها، من المواد تصدیقیت للمسائل الاصولیه، این مسئله استصحاب مثل بقیه مسائلی که بحث از حجیت ادله زنیه میکنن، این از مبادی تصدیقیه مسائل علم اصول به حساب میان که توضیح دادن مبادی تصدیقیه چیه. و ایسا لم تتبین فی علم آخر، از اونجایی که این خلاصه بحث از حجیت یا بگیم حالا این مبادی تصدیقیه مسائل علم اصولی در علم دیگری بیان نشدن، احتیاج الى بیان ها فی نفس العلم، احتیاج پیدا شده به این که بیان شن اینها در خود همین علم چی؟ اصول، که اکثر المواد تصوریه، مثل اکثر مبادی تصوریه که در علم اصول بیان میشن در علم دیگری بیان نشدن، مجبوریم در همین علم اصول ازشون بحث کنیم، که توضیح دادم مثال هاش رو. نعم ذکر بعضهم، یه بله بعضیا گفتن ان موضوع الاصول ذوات الادله، در مقابل آقای صاحب قوانین بعضی از اصولیون که منظور ایشون هم صاحب فصوله فرموده، گفته آقا موضوع علم اصول خود ادله هستند، نه ادله به ما هو ادله. یعنی چی؟ یعنی موضوع علم اصول خود خبر واحد است، نه خبر واحدی که حجت است. تا بحث از حجیت خبر واحد خارج از موضوع باشد، نه خیر، بحث از حجیت خبر واحد بحث از موضوع علم اصول است، این مسئله اصولی است، این خارج از علم اصول از مبادی تصدیقیه چی نیست. نه هم ذکر بعضهم ان موضوع الاصول ذوات الادله، بله بعضی ها ذکر کردن که موضوع علم اصول خود ادله هستن، مثل ذات خبر واحد، ذات اجماع، ذات سیره، ذات عقل، صرف نظر از اینکه اینا حجت هستن یا نیستن. ما راجع به خود سیره بحث میکنیم، میخواد حجت باشد یا نه، لازم یکی از مباحثش هم و مسائلش هم هست که اصلا آیا حجت هست یا خیر. من حیث یبحث عن دلیلیت و اما یعرض لها بعد الدلیلیه، از این جهت که حالا بحث شود از حجیت و دلیلیت این ادله، بحث از حجیت خبر باید کنیم یا نه، از اون که عارض می شود برای این ذوات ادله بعد از اثبات دلیلیتشون و بعد از حجیتشون، بعد از اینکه ثابت کردیم مثلا خبر باید حجت است، مثلا بحث کنیم راجع به اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم یا احکام تعادل تراجعی در معارضه که ذکر شد، فرقی نمی کنه، اینها هم از مسائل علم اصول هستن هر دو طرف. ولعله و ای چه بسا، هر شاد خدمت شما که اونچه که این بعض یعنی صاحب فصول ذکر کرده که فرمده موضوع علم اصول عامه، شامل ذوات ادله من حیث و هو هو می شود، نه من حیث و هو ادلتون، شامل ذوات ادله می شود، چه بحث از دلیلیت اینها باشد، چه از اون احکامی که بر اینها عارض می شود بعد از اثبات و حجیت و دلیلیتشون. میگه این موافقه با تعریف اصول است، به انه العلم بالقواعد الموحدته موحدته لاستنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها التفصیلیه. یادتونه علم اصول چجور تعریف میکردن مشهور؟ میگفتن که علم اصول قواعدی است که آماده شده برای استنباط احکام فرعی و فقهی از ادله اون احکام که مثلا کتاب و سنت و اجماع و عقل و امثال چی زالک باشد، این قواعدی که کمک میکنن ما از ادله احکام رو به دست بیاریم. خب یکی از این قواعدی که در مسیر استنباط احکام به کار گرفته میشه، آیا حجیت خبر واحد هست یا نه؟ آیا ارشاد خدمت شما حجیت سنت یکی از این مسائل هست یا نه؟ تا ما اینو کشف نکنیم این قاعده را که نمیتونیم برای استنباط حکم شرعی از سنت استفاده بکنیم. پس این خودش یکی از مسائل نوصول طبق این تعریف. خب آیا در اینجا موضوع این قضیه الکتاب و حجتون املا، از سنت و حجتون املا، این قضیه اصولیه دیگه، داریم راجبش بحث میکنیم، موضوعش چیز؟ آیا کتاب به ما هو کتاب است یا کتابیست که حجت است؟ معلومه که کتاب به ما هو کتاب است، چون اگر منظور کتابیست که حجت است باشد، وقت این قضیه حمل و شعلا نفسه میشه، مثل اینه که شما بگید الانسان و انسانو، انسان و انسانون که تحصیل حاصل مفید فایده ای نیست، لغو بفهمد الکتاب و حجتون، معناش آیا این است که کتابی که حجت است آیا حجت است یا نه؟ خب کتابی که حجت است، خب حجت است یه، بحث نداره از حجیتش ما بکنیم. اگر کتاب حجیتش ثابت شده، موضوع حکم قرار گرفته، خود حکم نمیتونه همون حجیت باشد، حمل شیء علی نفسه میشه، این تحصیل چیه؟ حاصل یعنی چه قضیه لغو خبر جدیدی متضمن نیست و در دل نداره، و همچنین از سنت حجتون. با توجه به همین ما میفهمیم پس موضوع علم اصول با توجه به این تعریف یه همچه قضایی داخل علم اصول میشن، و موضوع این قضایی هم ذوات ادله هستن، نه ادله به ما و ادله بعد الفراق از حجیت و دلیلیت اونها، چون اگر این باشد، حرف حساب قوانین باشد، موضوع این قضایی دلیل بعد الحجیت و بعد الفراق عن الدلیلیه باشد، اگر این باشد، اون وقت لازم میاد اینجور قضایی که طبق این تعریف جز قضای علم اصولن، اینا اساساً حمل و شیء علی نفسه باشن، که قطعاً یه همچی چیزی ازشون اراده نشده است. این هم نسبت به این. تا اینجای کار ایشون فرمودن اگر استصحاب دلیل ظنی عقلی کاشف از حکم واقعی بوده باشد، ما میگیم که به نظرمون میاد که مسئله استصحاب مسئله اصولیه هستش که به عنوان دلیل برای حکم شرعی ازش استفاده میشه. تنها اشکالی که ممکنه به نظر برسه اون تعریف صاحب قوانینه که صاحب قوانین اومدن گفتن مسئله علم اصولی اون چیزیست که در اون بحث میشود از حال دلیل بعد از فراغ از دلیلیتش، که ما اینو نپذیرفتیم که گفتیم صاحب فصول هم اینو قبول نداره، این رو ما نمیپذیریم. اما اگر که ما آمدیم حالا قول خود مصنف گفتیم استصحاب اماره نیست، اصل عملی است، کاشف اشارت خدمت شما که از اخبار نتیجه گرفته میشه، مستفاده از اخبار و موضوعش هم شک، کاشف از حکم واقعی نیست، صرفا در فرض شک در حکم واقعی یک وظیفه عملیه رو به ما دیکته میکنه. میفرماید که و اما علی القول به کونه من الاصول العملیه، اما اگر ما قائل شدیم به این که استصحاب از اصول عملیه هست، ففی کونه من المسائل الاصولیه قموز، اگه بخوایم این از مسائل علم اصول به حساب بیاریمش این مقدار پیچیدگی داره. به چه جهت؟ من حیث ان الاستصحاب حين اذن قاعده مستفاده من السنه، از این جهت که استصحاب در این هنگام وقتی که ما او را اصل عملی بدونیم در واقع یک قاعده کلیه است که از سنت استفاده شده، مثل لا تنقض الیقین بشک که یک خبر واحده و سنت دیگه، این مستفاده از مفاد سنته. و لیست تکلم و فیه تکلم فی احوال سنت، بحث راجع به این قاعده در واقع بحث از احوال سنت نیست، بل هو نظیر سائل القواعد المستفاده من الکتاب و سنت، بلکه این مسئله استصحاب نظیر بقیه قواعدی است که از کتاب و سنت چی میشه استفاده میشه. تمام اینها میشن چی؟ یه قواعد کلیه‌ای که حاصل هست و نتیجه ارشاد که کتاب و سنت هستن، که اینا میشن همون مسئله فقهی، مثلا مسئله اصولی چی نیست. مثل که میگه آقا الخمر حرامون، بحث از این که این خبر واحد آیا حجت است یا نه این مسئله اصولی است، اما این که خمر حرام است یا نه خودش مسئله فقهی است. اینجا هم گفته لا تنقض الیقین به شک، بحث از این که آیا این خبر لا تنقض الیقین به شک صحیح هست یا نه، حجت هست یا نه، این مسئله اصولی است. اما این که حالا اگر حجت هست آیا اینجا ارشاد خدمت شما که یقین سابق رو میشود نقض کرد یا نمیشود نقض کرد، این مسئله فقهی است، مسئله اصولی است، مثل مسئله فقهی کلی است، مثل بقیه قواعد چی فقهیه. پس مسئله اصولیه چیه اینجا؟ ول مسئله الاصولیه التي هي التي اصولیه هی التی به معونت ها یستن به تو آزه القاعده من قول ملیه مسلم لان تن قضیل یقین بشه. مسئله اصولیه خود قاعده استصحاب نیست، بلکه اون قواعدی است که به کمک اونها ما این قاعده استصحاب رو از فرمایش حضرات که فرمیده لا تن قضیل یقین بشه چیکار میکنیم؟ استنباط میکنیم. مثل چیا؟ مثل عرشبت خدمت شما که این که خبر واحد آیا حجت است یا حجت نیست، اون مسئله اصولی. اما اینکه حالا این خبر واحدی که حجت هست مفید قاعده هست یا نه، ما به دلالتش نگاه میکنیم میبینیم که مفید هست یا نیست و یه مسئله فقهی رو ازش نتیجه میگیریم. و هیل مسائل الباعثه، اون مسائلی که به واسطه اونها اون قواعد مسئله اصولیه، اون قواعدی که به واسطه اونها به کمک اونها ما این قاعده استصحاب رو از لا تنقض الیقین به شک استنباط میکنیم، چیان؟ اون مسائلی هستن که بحث میکنن احوال طریق الخبر، یا بحث میکنن از احوال طریق خبر که مثلا این سند خبر چجوره، آیا ضعیف است، موثق است، صحیح است، مرسله است، مسنده است، اسناد دارد یا مرسله، و بعد از هر کدوم از اینها آیا مثلا خبر ضعیف حجت یا نه، خبر موثق حجت یا نه، خبر صحیح حجت یا نه، خبر مرسله حجت یا نه، خبر مسند حجت است یا نه. تمام این مباحث بحث از طریق این خبر مثلا لا تنقض الیقین به شک و احوال الالفاظ الواقع عطفی، و همچنین بحث از احوال الفاظی که در این خبر واقع شده است، مثلا مثل بحث از اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور و مصادیق اونها، مثل این که مثلا بحث از این که آیا امر دلالت بر وجود دارد، ظهور در وجود دارد یا نه، ظهور در مطلق طلب دارد که شامل وجوب و استحباب هر دو چی می شود. تمام این مباحث میشن مباحث اصولی. اما بعد از اینکه ما این مباحث رو فهمیدیم، استفاده معنای لا تنقض الیقین به شک از این روایت، استفاده قاعده استصحاب، این استفاده حکم فقهی است به واسطه این قواعد اصولی، خودش قاعده اصولی محسوب چی نمیشه. فهذه القاعده، بنابراین قاعده استصحاب که قاعده البراعت و الاشتغال مثل قاعده براعت و قاعده اشتغال. قاعده براعت یعنی براعت از تکلیف در موارد شک در اصل تکلیف. قاعده اشتغال یعنی قاعده احتیاط در صورتی که علم اجمالی به اصل تکلیف داشته باشیم. نظیر و قاعده نفی الضرر و الحرج، تمام این سه تا یعنی قاعده استصحاب براعت و اشتغال مثل قاعده نظیر قاعده نفی ضرر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و همچنین قاعده نفی حرج که عرض شد خدمت شما یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و امثال ذلک، اینا همشون چی هستن؟ من القواعد الفرعیه المتعلقه به عمل المکلف. اینا از قواعد فرعیه و فقهیه هستن که متعلق به عمل چی هستن؟ مکلف هستن. اینا قواعد فقهیه هستن به اصطلاح، اینا قواعد اصولیه نیستن. خب اینجا یه فصل و وزلی باز مرحوم مصنف آوردن. ببینید میفرماید هذه القاعده كقاعده البراءه والاشتغال، به جای که بگه و نفی الضرر والحرج گفته نظیر و قاعده نفی الضرر والحرج. این سیاق بحث رو عوض کرده، فصل کرده. چرا؟ خواسته بگه اینا با هم فرق دارن. چرا؟ چون استصحاب و براءت و اشتغال طبق مبنای مرحوم مصنف نه اصل عملی ان کاشف از واقع نیستن، اما قاعده نفی الضرر و نفی الحرج کاشف از حکم چی هستن؟ واقعی هستند. از اینا با هم دیگه از این جهت فرق دارن، اما به هر حال هر جفتشون مفید حکم فقهی هستند. متوجه که حکم فقهی ظاهری یکی حکم فقهی واقعی. بعد میفرماد بله اینا حکم فقهی هستند، اما تحتشون گاهی مسئله اصولیه هم داخل میشوند، مصداقشون یک مسئله اصولیه هم هست. این دلیل هم نمیشه که اینا خودشون حکم اصولی محسوب بشن. نه هم تندرج و تحت هذه القاعده، بله تحت قاعده استصحاب مندرج می شود مسئله تون اصولیت تون یجری فی الاستصحاب. گاهی مسئله اصولیه ای مندرج می شود که در اون مسئله اصولیه استصحاب جاری می شود. مثل چی؟ مثل اصل عدم تخصیص. شک داریم که آیا این عام تخصیص خورده یا نه، میگیم یه زمانی تخصیص نخورده بوده، مخصص قطعا صادر نشده بوده، بعدن شک میکنیم الان آیا این مخصص صادر شده است یا صادر نشده، استصحاب عدم چی میکنیم؟ تخصیص میکنیم. یک زمانی این آیه صادر شده بود، وارد شده بود که رو به مثلا عرشبت خدمت شما که خانه خدا نماز بخونید، شک میکنیم آیا بعد از اون این قبله نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ میکنیم. میگیم زمانی که نسخ نشده بود، اما اول که گفته بودن رو به خانه خدا نماز بخونید، بعدن شک میکنیم نسخ شده یا نه، استصحاب عدم نسخ میکنیم. و مثل اصل عدم نقل، یک زمانی این لفظ مثلا برای فلان معنا استعمال شده، شک میکنیم آیا در زمان ما هم برای همین معنا استفاده میشه یا نه، معناش عوض شده و در نتیجه ما الان یه معنی دیگری غیر از اونی که در زمان معصوم صلوات الله علیه و آله بوده ارشاد خدمت شما که میفهمیدن و اراده میکردن، و لذا شاید اینی که ما میفهمیم اونی نباشه که حضرت اراده کرده. استصحاب عدم نقل میکنیم، میگیم شک میکنیم آیا این لفظ از معنای اصلی خودش نقل شده به معنای جدید یا نه، میگیم اون زمانی که وضع شده بود نقل نشده بود، بعد از اون در زمان خودمون شک میکنیم نقل شده یا نه، استصحاب میکنیم هنوزم نقلی صورت نگرفته، پس این معنا همون معناست، پس این معنا همون معناست، پس این لفظ حجته. اینا همه قواعد اصولیه، اصل عدم تخصیص، اصل عدم نص، اصل عدم نقل، همه قواعد اصولیه، اما تحت کدوم قاعده داخل میشن؟ تحت قاعده استصحاب. این دلیل نمیشه خود قاعده استصحاب هم اصولیه باشه، کما اینکه کما تندرج المساله الاصوليه احيانا تحت ادله نفی الحرج. چرا دلیل نمیشه؟ مثال میزنه میگه همونطور که گاهی مساله اصولیه احيانا تحت قاعده نفی حرج داخل میشود، اما این باعث نمیشه که ما قاعده نفی حرج رو یک مسئله چی بدونیم؟ اصولیه بدونیم. همه میگن قاعده فقهی است، هیچ کی نمیگه مسئله اصولی. مثل کجا؟ کما ينفى وجوب الفصل عن المعارض حتی يقطع بعدمه. راجع به این که اگر یک خبری یه دلیلی اومد ما باید فحص از معارض بکنیم یا نه، راجع به اصل فحص از معارض اجماع است، همه میگن باید بگردید معارض نداشته باشه، اما چقدر بگردید؟ مقدارش چقدر؟ آیا انقدر بگردید که قطع پیدا کنیم معارضی نیست، یا اینکه نه انقدر که بگردید که دیگه عرفا اطمینان پیدا کنیم که معارضی نیست و یأس پیدا کنیم از وجدان معارض کفایت میکنه؟ اینجا میگن که عرض به خدمت شما که فحص حتی القطع، این که ما بگردیم از معارض تا زمانی که قطع بعدن معارض پیدا کنیم، این حرجیه، واقعا تکلیف مشقت بار و حرجیست و خداوند این تکلیف رو نفی کرده، پس همونقدر که یأس پیدا کنیم کافیه، بیشتر از اون لازم نیست. خب این تحت قاعده نفی حرج هست، این بحث وجوب فحص از معارض و مقدارش که به اندازه قطع باید باشد یا نه، به همین اندازه یأس کافی است، یه مسئله اصولیه. تحت قاعده نفی حرج هم داخله. آیا این باعث می‌شود که بگوییم چون مسئله اصولی تحتش داخله، پس این قاعده اصولی است؟ نه خیر، این قاعده فقهی است که البته گاهی احیانا یه مسئله اصولی هم تحتش چی شده داخل. نه، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه. میگه بله، اشکال می‌شود که استصحاب از مسائل فقهی باشد. به چی؟ چه اشکالی داره؟ بعد اجراها فی موردها، به این که اجرا استصحاب در مورد خودش، اجرای قاعده استصحاب در مورد خودش، موردش کجاست؟ مجرای استصحاب کجاست؟ اهلی صورت شک فی بقاء الحکم شرعی سابق، یعنی صورتی که ما شک داریم در بقاء حکم شرعی که در سابق وجود داشته، که نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیره، مثل نجاست آبی که متغیر بوده بعد از اینکه زوال تغیرش صورت گرفته، تغیرش از بین رفته، رنگ و بو مزهش برگشته به حالت اولیه، دیگه مزه و رنگ و بوی نجاست نمیده، اینجا شک در بقاء نجاستش میکنیم. میفرماید که این ارشاد اجراء اصالت الاستصحاب مختص به مجتهد، مقلد نمیتونه اینو اجرا بکنه. چرا؟ چون استصحاب در صورتی جاری میشه که دلیل دیگری بر نفی حکم متیقن سابق وجود نداشته باشد و کشف این که آیا دلیل دیگری بر نفی حکم متیقن سابق وجود دارد یا وجود ندارد، چون میگن اصل دلیل حیث لا دلیل دیگه، اصل دلیل است در صورتی که دلیل نباشد. اگر خبر وادی بیاد بگه در صورتی که شک کردید در بقاء نجاست حکم به چی بکن؟ طهارت بکن. خب این دلیله، خبر واحده، خبر واحد حجت کاشف از واقع. ما که دیگه اینجا نمیتونیم یه مسئله عملی استصحاب جاری بکنیم بگیم حالت سابقش یقینه، چون اینجا دیگه شک ما از بین رفته در حالت لاحقه. این شک رو عرض شد خدمت شما، مولا فرموده بهش توجه نکن، زدش عمل بکن. حکم واقعی تو طهارت هستش در یه همچین مواردی. اگر این بود دیگه جای اجرا استصحاب نبود. پس این که بیاد شخص فحص بکند از این که آیا همچین دلیلی وجود داره یا نداره، این مقدمه اجرا استصحابه. خب کی میتونه این کار انجام بده؟ مجتهد. مقلد میفهمه دلیل چیه، مگه شرط حجیت رو میدونه؟ میدونه چه چیزی دلیل هست، چه چیزی دلیل نیست، چه چیزی حجت هست، چه چیزی حجت نیست، مگه اینا رو متوجه میشه؟ پس استصحاب غیر مجتهد نمیتونه جاری کنه. حالا که این شد، این مسئله اصولی است. چون مسئله اصولی یکی از فرقاش با مسئله فقهی اینه، مسئله فقهی مشترک بین مجتهد و مقلد، الخمر و حرامون، این هم برای مجتهد ارشاد قابل اجراست، هم برای مقلد، نیاز به اجتهاد نداره. اما کشف ارشاد خدمت، اون قواعدی که برای کشف حرمت خمر از ادله اولیه‌شون لازم هست، اون قواعد نیاز به اجتهاد و استنباط داره، اینه کار خلاصه مقلد نیست. خود همین سبب میشود که ما بیایم بگیم که آقا به نظر میاد که استصحاب از مسائل چی هستش؟ علم اصوله. حالا که شد از مسائل علم و اصول، نمیتونه اصل عملی بوده باشه. چرا؟ چون گفتیم اگه اصل عملی بوده باشه، این مسئله فقهی میشه و مسئله اصولی نخواهد بود. با این نعمی که ایشون اینجا میفرمان، میخوان همینه برسونن. تا اینجا چی فرمودن؟ تا اینجا فرمودن آقا اگر استصحاب اماره باشد، از مسائل علم و اصول هست. اگر استصحاب اصل عملی باشد، این از مسائل علم و اصول نیست. در حالی که از اینجا چی میگن؟ از اینجا میگن ما مطمئنیم استصحاب نیاز به اجتهاد داره، مقدمه استصحاب فحص از عدم دلیل برخلاف حالت سابقه هست و این شأن مجتهده و اینم از خصوصیات مسائل اصولی هست، پس استصحاب مسئله اصولی است. حالا که مسئله اصولی است، پس نمیتونه ارشاد خدمت شما که اصل عملی بوده باشه، چون اگه اصل عملی بوده باشه دیگه عرض کردیم این از مسائل اصول خارج خواهد بود، میشه جزء مسائل فقهی و مشترک بین مجتهد و مقلد میشه. تا اینجای کار ایشون میخواد این رو اثبات بکنه، میفرماد که نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه. بله، این که استصحاب از مسائل فرعیه بوده باشد اشکال میشود، به ان اجراها فی موردها، به این که اجرای استصحاب در مورد خودش، یعنی صورت شک فی بقاء الحکم شرعی سابق، یعنی صورت شک در بقاء حکم شرعی که در سابق وجود داشته، که نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغیری، مختص به مجتهد، این مختص به مجتهد است، ولیس وظیفتا للمقلد، این اصلا وظیفه مقلد نیست. این البته تعبیر کم مسامحیه، بعد میفرمایید که ارشاد خدمت ولیس شأن المقلد، چون وقتی میگید ولیس وظیفه المقلد، معنیش این است که درست وظیفه مقلد نیست اما براش جایزه، در حالی که این مطلب به وجدان صحیح نیست. چه بهتر بود به جای تعبیر ولیس وظیفتا للمقلد مثلا میفرمایدن ولا یجوز للمقلد یا ولیس من شأن المقلد، یعنی چه چیزی باید میفرمایند، یعنی اصلا مقلد حق نداره این استصحاب رو جاری بکنه. فهیه، پس قاعده استصحاب، مما یحتاج الیه المجتهد فقط ولا ینفع المقلد، پس قاعده استصحاب از اون چیزیه که مجتهد فقط بهش احتیاج داره، در مسیر استنباطش به هیچ نفعی بر مقلد ندارد. و هازا من خواص مسئله الاصولیه. و هازا یعنی این که یک قاعده ای خلاصه مختص به مجتهد باشد به درد مقلد نخورد، این از مختصات و خصوصیات مسائل اصولی هستش و هر مسئله ای که این ویژگی رو داشته باشه معلوم میشه داخل در مسائل علم چیه؟ اصول هست. حالا البته این فرمایش ایشونه به نظر میاد حرف صحیحی نباشه. چرا؟ چون اختصاص اجرای حکم مجتهد از خواص مسائل اصولیه نیست. این در تمامی قواعد فقهی هم جاری میشه. الان قاعده لازرر رو مقلد نمیتونه همینجوری جاری کنه. قاعده لازرر یک سری ریزکاری هایی داره که باید هر شخص بدانه. مثلا مثل امتنانی بودن قاعده، مثلا مثل معارض نبودن با ضرر در طرف مقابل و امثال ذلک، یا قاعده نفی حرج همینطور، مثل امتنانی بودن قاعده، قاعده سلطنت بر اموال همینطور که محدوده این قاعده کجاست، موضوع این قاعده کجاست، اینا همه اجتهادیه. با اینکه قاعده فقهیه اما اجراشون وظیفه مجتهده و شأن مقلد نیست. اصلا مقلد حق نداره در اینا دخالت کنه، نمیتونه از اینا استفاده بکنه چون نیاز به اجتهاد داره اجرا اینها. قاعده طهارت و تمام اینا، اینا همه از مسائل فقهی هن ولی اجرای اونها مختص به مشاهده و هیچکم نمیگه این ارشاد خدمتشون مسئله اصولی هستش. پس این از مختصات مسئله اصولیه نیست. حالا اینجا که جاری شد بگیم پس معلوم میشه این قاعده فقهیه نیست، مسئله چیه؟ اصولی هست. ایشون میفرماد اما به نظر میاد حرف صحیحی نباشه. حالا طبق این فرمایش ایشون فان المسائل الاصولیه لما مهدت للاجتهاد، میگن به خاطر چی ما میگیم کاربردی بودن یک مسئله فقط برای مجتهد و به درد نخور بودنش برای مقلد از خواص مسئله اصولیه است. به خاطر اینکه فان المسائل الاصولیه، به خاطر اینکه مسائل اصولی لما مهدت للاجتهاد، از اونجا که آماده شدن برای اجتهاد و استنباط الاحکام من الادله و استفاده کردن و استنباط احکام از ادله اونها، اختص التکلم فیها بالمستنبط ولا حظ لغیره فیها، بحث از این قواعد مختص به کیه؟ شخص مستنبط و مجتهد و استنباط کننده است و هیچ سهمی برای غیر مستنبط یعنی مقلد در این قواعد وجود چی؟ در این مسائل وجود ندارد. اینا میشن مسائل اصولی که شأن اختصاصی مجتهد از استفاده از اونها به درد مقلد چی؟ نمیخورن. که گفتیم ما این فرمایششون رو قبول نداریم، یه همچی چیزی نیست. خیلی از مسائل فقهی مثل قواعد فقهیه هم اجراشون شأنش اختصاصی مجتهد است، مقلد حق ندارد خود سر اینها رو اجرا بکنند. فان قلت، ایشون میاد یه ان قلت و قلت رو اینجا مطرح میکنه. ممکنه کسی بگه که اگر میبینید در اینجا مسئله استصحاب اختصاصی به مجتهد داره به جهت موضوعشه، چون موضوع استصحاب چی بود؟ شک در حکم شرعی بود و شک هم در جاییست که دلیل اجتهادی بر حکم وجود نداشته باشد. چون دلیل اجتهادی وجود ندارد ما شک میکنیم. خب برای اینکه ما این دلیل اجتهادی رو بفهمیم وجود دارد یا ندارد باید مجتهد باشیم، چون تشخیص دلیلیت و حجیت یک دلیل نیاز به اجتهاد دارد. این پس مال موضوع حکم است که شک است، اما برای محمول حکم که میگیم در فرض شک باید حکم شود به اینکه هم حالت سابقه هنوز هم وجود دارد، این محمول مشترک است بین مجتهد و مقلد، همه حکم میکنند. هر انقدر که موضوع رو مجتهد احراز بکند بگه آقا اینجا محل جریان استصحاب هست، آقای مقلد وقتی شک در بقای وجود کردی میتونی استصحاب جاری کنی، جاری کردن استصحاب دیگه از مختصات مجتهد نیست، فقط موضوعش هستش که ارسالت خدمت شما که اجتهادیه، حکمش و اجرای حکمش هیچ اختصاصی به مجتهد ندارد. بنابراین ما میگیم که ولو این که این شأن اختصاصی مجتهد باشد، این از مختصات مسئله اصولیه نیست، چون مسائل اصولیه مال جایی است که خود حکم هم اختصاص به چی داشته باشد؟ مجتهد داشته باشد، نه فقط تشخیص موضوع حکم. ایشون در واقع پاسخ به این اشکال میفرمایند که اگه اینجوری باشه همه مسائل اصولیه باید همین حرفو بزنیم راجبشون، بگیم چون تو همه مسائل اصولیه اون تشخیص موضوع حکم هستش که به عهده مجتهد، محمول حکم و خود حکم این امر مشترک بین مجتهد و مقلد. مثلا چی؟ وجوب به عمل به خبر واحد و تصریب به آثار صدق بر خبر واحد این مختص به مجتهد نیست. بله تشخیص این که مجرای خبر واحد کجاست، مثلا این که عرض شد خدمت شما که آیا فقط در فروع دین خبر واحد حجته یا در اصول دین هم حجته، یا این که عرض شد خدمت شما که مدلول خبر واحد چیه، به لحاظ این که مثلا آیا امر مثلا در این خبر واحد ظهور در وجوب داره یا ظهور در ندب داره یا یا ظهور در مطلق طلب داره. یا عرشد به خدمت شما این که شروط عمل به خبر واحد چیا هستن، شروط حجیتش چیا هستن. مثل که تقییتاً صادر نشده باشه، عرشد به خدمت شما که سندش صحیحه یا موثقه باشه، معارضی اقوایی از خودش و ارجح از خودش نداشته باشه. اینا عواملی هستن که اینا مربوط به چی هستن؟ مجتهدن. چون اینا رو مقلد نمیتونه انجام بده، تواناییشو نداره. اینجا مجتهد و نائب میشه از مقلد، اینا رو تشخیص میده. اما بعد از اینکه تشخیص داد، دیگه حکمی که در اون قاعده هست که مثلا حجیت خبر واحد باشد، اون دیگه مشترکه و هر چی که در خبر واحد بود هم الخبر حرامون رو مجتهد دیگه میتونه هر شاید بهش عمل بکنه، هم مقلد میتونه جاری کنه و بهش کار کنه عمل بکنه. اونی که هست بحث حجیتشه، بحث دلالتشه. این قواعد اگر اجرا شد، فهمیده شد آقا این دلیل حجت هست، دلالتش هم این است، دیگه اجرای او و عمل به او مشترک بین تمامی مکلفین، اهم از مقلد و مجتهد خواهد. بنابراین اشکال هم اشکال صحیحی نیست. پاسخ همونیست و اشکال همونیست که ما عرض کردیم از مرحوم تبریزی در اوسخ که فرمودن نه، اینجوری نیستش که اختصاصی بودن اجرای یک قاعده به مجتهد شأنه از خصوصیات قواعد اصولیه باشد. تو قواعد فقهیه هم همین حالت هست که در اونها هم اجرای قاعده فقهیه مختص به مجتهد است و مقلد حق ندارد اینها رو اجرا بکند. این جواب بهتری به نظر میاد. فرمود فان قلت، اگر بگویی ان اختصاص هذه المساله بالمجتهد، اختصاص این مساله استصحاب به مجتهد، لاجل ان موضوعها، به این جهت است که موضوع این مساله، موضوع قاعده استصحاب، هو شک فی الحکم الشرعی و عدم قیام دلیل اجتهادی علیه، عبارت هست از این که ما در حکم شرعی شک داریم و هیچ دلیل اجتهادی بر او قائم نشده. دلیل اجتهادی یعنی دلیل کاشف از واقع. قبلا گفتیم در مقابل دلیل فقاهتی که دلیلی بود که کاشف از واقع نبود، در فرض شک حکم ظاهری مکلف رو بیان میکرد. لا یتشخص الا للمجتهد، این موضوع که شک و عدم قیام دلیل اجتهادی باشد، این برای این مشخص نمی شود، متشخص نمی شود، یعنی محقق نمی شود الا للمجتهد، مگر برای چی؟ شخص مجتهد. چون گفتیم فقط مجتهده که با ادله اجتهادی سر و کار داره. فأس و یأس از یافتن دلیل اجتهادی در یک مسئله شأن مجتهده، نه مقلد، از او بر نمیاد از مقلد. و الا فمضمونه، و الا فمضمونه، یعنی مضمون استصحاب، که اینجا مراد از مضمون به قرینه مقابله با موضوع، گفت موضوع استصحاب اجتهادیه، اما مضمونش اجتهادی نیست. مضمونش یعنی حکمش، یعنی همون محمول استصحاب. و هو العمل علی طبق الحالت السابقه، که اون عبارت بشه از عمل بر طبق حالت سابقه و ترتیب آثارها، یعنی ترتیب آثار حالت سابقه. این مشترک بین المجتهد و مقلد، این مشترک بین مجتهد و چی هستش؟ مقلد هستش. به این لحاظ اینا با هم دیگه هیچ فرقی ندارن. قلتو، یا اگر این اشکال رو بکنی، من در پاسخ میگم جمیع المسائل الاصولیتی کذاله، که اینو بگی همه مسائل علم اصول باید خارج از علم اصول باشن، و همه مسائل اصولی این چنینن. لأن وجوب العمل به خبر الواحد، به خاطر اینکه وجوب عمل به خبر واحد و ترتیب آثار صدق علیه، ترتیب آثار صدق بر خبر واحد، لیس مختصا بالمجتهد، این که مختص به مجتهد نیست، اینو مقلد هم میتونه انجام بده. اون چه که مختص به مجتهد چیه؟ نه، تشخیص و مجرا خبر الواحد. بله، تشخیص این که خبر واحد کجا جاری میشه، آیا در اصول دین هم جاری میشه یا مختص به فروع دینه، و تعیین و مدلول این، مدلول خبر واحد چی، اگه امری درش اومده آیا مختزی وجوب ظهور در وجوب دارد یا نه ظهور در مطلق طلب دارد، اختصاصی به وجوب ندارد. و تحصیل شروط العمل به، راجع به شروط عمل به این، که مثلا آیا تقیتا شرط عمل به اون این است که تقیتا صادر نشده باشد یا خیر، فرقی نمیکنه، سندش صحیحه باشد یا نه، موثقه هم باشه کافیه، معارضی اقوا از خودش نداشته باشه یا نه، معارض هم داشته باشه باز میشه بهش عمل کرد، اما مختاریم بهش عمل بکنیم، و امثال ذالک. اینا مختص به مجتهد، اینا اختصاص به مجتهد داره، به تمکن هم من ذالک و عجز المقلدن، چون او میتونه این کار به دست بیاره در حالی که مقلد عاجز از عرشبت خدمت شما تحصیل این هاست. و که اندال مجتهد نائبان اند المقلد، حالا که مقلد عاجزه، انگار مجتهد نائب شده از مقلد، فی تحصیل مقدمات العمل به الادلت الاجتهادیه، در تحصیل مقدمات عمل به ادله اجتهادی مثل خبر واحد و تشخیص مجار الاصول العملیه، همچنین در ادله فقاهتی در اصول عملیه، تشخیص مجاری اصول عملیه، اینا همه با عهده چیه؟ مجتهد مجتهد نائب از مقلد میشه، و الا فحکم الله الشرعی فی الاصول و الفروع، و الا حکم شرعی خداوند متعال چه در اصول عملیه چه در ارشد خدمت شما فروع فقهیه، مشترکون بین المجتهد و مقلد، اینا بین مجتهد و مقلد چی هستن؟ مشترک هستن و تفاوتی به این لحاظ بین اینها وجود نداره. الحمدلله رب العالمین.